نکته چی بود؟ دیدم که هیچ کشوری در دنیا دوبار اوج نداشته. شما امپراتوری مقدونیه، مغول، اعراب، روم یک بار شکل گرفته، رشد کرده، خورده زمین از بین رفته. تنها کشوری که تونسته خودشو چندین بار از صفر بازسازی بکنه ایرانه. برای همین شما وقتی میگن پرژن، حالا به معنی امپایرش من برام خیلی مهم نیست، یعنی ملت ایران، میبینی یک بار اسکندر میاد دوباره خودش رو ترمیم میکنه، دوباره خودش ترمیم میکنه، اعراب میاد باز دوباره خودش ترمیم میکنه، مغول میاد دوباره، صفویه میاد و همشون هم خودشون مهمه ملت ایران میشنسن. این خیلی مهمه. شما وقتی میگی مثلا رومان امپایر یا وقتی مثلا شما میگی مونگول امپایر، به معنی تمدنی شو دارم میگم، یک تمدن تو ذهن میاد، نمیگه کدومش.
درست.
من به شما میگم پرژن امپایر، میگم کدومش؟ اخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان، صفویه، نادرشاه. یعنی ما هر باری که میخوردیم زمین، مردم ایران بلد بودن که خودشونو بازسازی کنن.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا قسمت 46 از فصل 3 پادکست ده صبحه. پادکست ده صبح پادکستیه در مورد مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار به زبان فارسی و ما در فصل 3 این پادکست داستانهای فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنیم.
سلام همه، من امید اخوانم و گوش میدین به بخش دوم از مصاحبه با علی زوشکیانی. علی بنیانگذار شرکت پمکو هست که در زمینه مدیریت در واقع
دارای فیزیکی اصلا فیزیکال اسست منیجمنت
فعاله و همچنین جزء بنیانگذاران و عوامل اصلی مدرسه کسب و کار تکاپو هست و هزار تا کار دیگه که کرده که هم تو این قسمت قبل گفتیم و تو مقدمه قسمت قبل من گفتم. آدم بسیار فعال و بسیار شلوغ و در واقع با جنبه‌های بسیار زیادی هست که من و میثم هر دو خیلی چیزای زیادی ازش یاد گرفتیم، حتی میتونم بگم بیشتر چیزای نرم تا شاید مهارت‌های فنی.
من پیشنهاد میکنم که اگر که قسمت قبل رو نشنیدید، قبل از شنیدن این قسمت حتما اون قسمت رو هم بشنوید، برای اینکه بدونید که اصولا علی زوشکیانی که توی این قسمت داره در مورد نوع نگاهش به آینده، در مورد مهارت‌های نرمش، در مورد ورودش به حوزه سرمایه‌گذاری، در مورد تجربیاتش در اکوسیستم استارتاپی صحبت میکنه، چه پیش زمینه و بک‌گراندی داره و کمک میکنه به درک موضوع.
ما تو قسمت قبل که در واقع راجع به پیشینه علی و پمکو و تکاپو و غیره صحبت کردیم، اما توی این قسمت علی برامون میگه که اصلا حدود 22 سال پیش، تقریبا سال 2000 چی شد که اصلا با کلن مفهوم حالا استارتاپ و اکوسیستم استارتاپی توی کانادا آشنا شد و کارهایی که توی در واقع ایران کردن قبل از این که اصلا این اکوسیستمی که امروز ما میشناسیم در واقع به وجود بیاد.
قبل استارتاپ ویکند رویداد برگزار میکرد،
خیلی جالب بود. آره. و در واقع نقطه نظرهاش و تحلیلهاش راجب اتفاقاتی که افتاده و راجب حتی تا حدی آینده ایران و خیلی راجب در واقع خودش صحبت میکرد، راجب تاریخ ایران و اینکه معتقده که این تاریخ در واقع یک جایش که روش صحبت میکنه تکرار میشه و امید و انگیزه و انرژی که علی داره، با اینکه به هر حال علی همین الانم داره با کشورهای مختلف کار میکنه، به راحتی میتونه از ایران بره و خیلی در واقع تو هر کشوری تقریبا بگم میتونه بره به راحتی زندگی و کار بکنه، اما تو ایران مونده و داره به رشد ایران کمک میکنه.
نوع نگاه حرفایی که علی امروز زد در مورد لااقل مثلا نگاهش به آینده، منو یاد صحبتهای هانس روکس انداخت و نوع نگاه تاریخیش به موضوعات. اون قسمت هم قسمت عجیبی بود و قسمت خلاصه جالبی بود که فکر میکنم که بد نیست که اگر که اون رو نشنیدید، مثلا قسمت دوم مصاحبه با هانس روکس که فکر میکنم چه قسمت پنجم این فصل، اون قسمت رو هم بشنویم.
ما به نظرم دیگه بیشتر مقدمه نگیم و شما رو دعوت کنیم که بخش دوم از این مصاحبه رو گوش بدیم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح توکا سافته، یه شرکت دانش بنیان که در زمینه پورتال و تحت بستر جاوا از سال 89 شروع به فعالیت کرده و پروژه های ملی با پشتیبانی 7x24 و حجم داده‌ای بالا انجام داده. اگر سازمانتون به پورتال سازمانی احتیاج داره، توکا سافت تجربه اینو داره که بتونه در ابعاد بزرگ به شما ارائه خدمات کنه. برای اطلاعات بیشتر به سایت tukasoft.com مراجعه کنید.
علی جان دوباره سلام، خیلی خیلی ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتی و با پادکست ده صبح صحبت میکنی.
ممنونم از صبر و حوصلتون و اینکه این افتخار رو در واقع به من دادید که تو برنامه‌تون که مدت هاست دوست داشتم حضور داشته باشم و ممنونم که این امکانش فراهم شد.
باعث افتخار ماست.
خب منم سلام میکنم. خب علی، ما راجب پمکو و تکاپو که صحبت کردیم، یه مقدار میخوام راجب فعالیت هایی که توی اکوسیستم در واقع حالا استارتاپی کارآفرینی داشتی و جاهایی که در واقع سعی کردی که تو واقعا خارجی ها رو، یعنی خیلی کسایی که دانش و تجربه خارج از ایران دارن، حالا یا برگردونیشون یا یه تسهیلات یا تسهیل کنی در واقع که اینا بتونن انتقال دانش و تجربه بدن. من فکر میکنم مثلا اولین باری که ما با هم حرف زدیم مثلا راجع به همین موضوع بود 5-8 سال پیش که من برگشته بودم ایران و از اون موقع من دیدم که خیلی محکم و مستمر و قوی تو این حوزه رفتی، یه عالمه بالا پایین بوده، یه عالمه اذیت شدی، یه عالمه جا احتمالاً به درهای بسته خوردی، ولی این تلاش رو داشتی. اینو برامون بگو که اصلا تو چجوری وارد این در واقع اکوسیستم حالا نوآوری کارآفرین استارتاپی ایران شدی و اهداف چی بود، چی هست، چطور پیش رفته تا حالا بحث رو ببریم جلو.
خواهش میکنم. من موقعی که رفتم کانادا، همون ابتدایی که رسیدم، مرحوم فریدون حجبری رئیس انجمن سوتا یعنی فارغ التحصیلان شریف اعلام کرد که میخوان یک برنامه بعدی فارغ التحصیلان شریف رو بذارن توی تورنتو. منم داوطلب شدم، خیلی فعال شدم و سال 2002 معتمد از یک سال قبل شروع کردم، خود 2002 آگستش این برنامه برگزار شد. خب همیشه فکر میکردم که این تعداد ایرانی که دارن تحصیلات میکنن و تجارب بین‌المللی دارن، اینها اگر ارتباطشون بتونه حفظ بشه و حتی گسترده بشه، خیلی میتونه کمک کنه به توسعه کشور. بعد از اون برنامه که خب خیلی از ایرانی از اومده بودن از همه جای دنیا، ما شبکه رو تأسیس کردیم به نام شبکه گسترش دانش و مجموعی از اساتید داخل ایران، خارج از ایران. یاسر کراچیان خب هنوزم فکر میکنم پرزیدنت هست و داره ادامه میده و کارمون این بود که ایرانیانی که میخواستن برن خانوادهشون رو ببینن، میگفتیم اگر میروید یه سخنرانی هم در محل دانشگاهی صنعتی بذارید که ارزان ترین مسیر انتقال دانش و ارتباط، ایجاد ارتباط باشه و میدونستیم که این ارتباطه باعث میشه که دوباره این تکرار بشه و اون تجربه اتفاق بیفته، انتقال تجربه. یه تحلیل داشتیم. تحلیلی که داشتیم این بود که اولا موج مهاجرت تازه شروع شده بود، یعنی من سال 2000 که رفتم شروع یه موج بزرگی از رفتن به خارج از کشور بود. به طور مثال وقتی که من داشتم میرفتم خارج، ما ورودی های قبلی شریف کسی تقریبا ما نداشتیم، مثلا 74 73 72 71 69 تو صنایع حداقل ما شاید تو کل 10 سال دو نفر رفته بودن از ایران خارج تا قبل از سال 2000. و این موج به طوری اتفاق افتاد که مثلا 4 5 سال بعد شاید نصف هم کلاسی های ما رفته بودن خارج از ایران و خب این موج رو میشد اون موقع حس کرد، یعنی ما میگفتیم این اتفاق میفته، حالا یه تهدیده ولی میشه فرصتش کرد. و فکر میکردیم که یک ویندو زمانی محدود داریم، یه پنجره طلایی داریم. اگر افراد برن و 7-8-10 سال هیچ ارتباطی با ایران نگیرن، احتمال اینکه اصلا دیگه قطع بشه رابطه خیلی زیاد میشه. اما اگر در همون ابتدا ما شروع کنیم اینها رو یک لینکی برقرار کنیم که هر دفعه که میره ایران توی محفلی سخنرانی کنه ارتباط بده، و بعدم به خاطر بستر اینترنت میدونستیم که این همکاری علمی میتونه ادامه پیدا کنه، گفتیم این کار رو شروع کنیم که در واقع اون سید باشه و کم کم شکل بگیره. شبکه گسترش دانش ما تقریبا همون تقریبا سال 2000 شروع کردیم، 2003 دیگه فعالیتاش خیلی گسترده تر شد. فکر کنم الان چند هزار تا برنامه آموزشی داشته و سمینار توسط ایران خارج از کشور. حدود 2 سال بعد دیدیم حوزه مدیریت و کسب و کار خب توی این مجموعه گسترش دانش هایلایت تر میشه، افراد بیشتری علاقه دارن و یه مقدار نیاز به توجه داره. انجمن مدیران شکل گرفت، یه سری برنامه مثلا کارآفرینی ما گذاشتیم تقریبا شبیه همین، یه جورای شبیه استارتاپ ویکند سال 2006-2007. اون موقع خب زیراکس که تو ایران بود خانم ده علاقه من حمایت کردن خیلی، و یک دوره گذاشتیم بودن 11 نفر از ایرانیان اونور آب اومدن، آدم خیلی معروفی مثلا بهنام تبریزی استاد دانشگاه استنفورد هست، ایشون اومد، آقای رونقی، مصطفی رونقی که بعداً سی‌تی‌او یکی از بزرگترین شرکت‌های بیو دنیا شد، ایشون تو اون برنامه اومد و سخنرانی کرد. برنامه اینجوری بود که یک هفته آموزش بود و بچه ها رو ایده‌هاشون کار می‌کردن.
کمپ تور بوده.
بله، کمپ 6 روزه بود و روز آخر ارائه می‌کردن جلوی کارآفرینا، جلوی سرمایه‌گذار. که خب تو این سرمایه‌گذاری که الان یادم میاد مثلا خانواده گرامی بودن، مثلا مجموعه‌ای که سرمایه داشتن بودن، حدود 60 نفر شرکت کردن در دوره و نهایتاً هم فکر می‌کنم 7-8 تا تیم ارائه داشتن.
خب علی، اینایی که تو داری میگی مال مثلا 15-16 سال پیشه، یعنی قبل از این که اصلا این اکوسیستم استارتاپی ایران را بیفته و تمام این ایونت ها و نمیدونم هر چی که ما الان داریم توی این اکوسیستم، واقعا فکر میکنم بعد از سال 2007-8 اتفاق افتاد. حتی قدیمی ترین استارتاپ های ما هم به اون حدودا برمیگردن، درسته؟
بله، من واقعتش توی دانشگاه تورنتو که رفته بودم چند تا اتفاق افتاد که من آشنا کرد با این فضا. یکی خب مرکز که ما داشتیم و من کار میکنم به نام مرکز سیمور، ما تحقیقات صنعتی می‌کردیم و نرم افزار می‌نوشتیم. سال 2000 که من رفتم دیدم توی جلسات ما یه شرکتی میشینه بهش میگن اسپیناف این مرکزه. آشنا شدم که خیلی خب مرکز تحقیقات اینجوری چند نفر میان از توش بیرون از بچهای دانشگاه، و حالا اونجا دو تا از مشاورای پی دبلیو سی رو هم استخدام کرده بودن که حتی مدیر عامل هم از همون پی دبلیو سی بود. این ایده‌ای که مثلا توزیع های تک مثلا اسپیناف شکل میگیره، بعد هم ترکیب سهامی که دارن میدن خب واسم جذاب بود. دانشجوی مقداری سهم داشت، هر کدوم از این اعضا یه درصدی سهم داشتن، خب واسم یه مدل جذابی بود که باش آشنا نبودم. این قضیه تقریبا همون سال 2001 که من تازه رفته بودم. بعد من درس اقتصاد مهندسی و کارآفرینی رو تدریس میکردم، ورژن کتاب جدیدی که اومد فکر کنم 2002 بود، دیدم که یه قسمتی قشنگ در مورد فضای استارتاپی داره. حالا به این معنا که میای طرح ایدتو مطرح میکنی، پیچ دک در واقع تهیه میکنی، ارائه میدی به اینوستور، جذب سرمایه، سهامداری. خب یعنی این ذهنیت بود که خب این کارو مثلا شاید بشه تو ایران هم انجام داد. با دوستان دیگه صحبت کردیم، خب اونها هم آشنا بودن، مثل آقای دکتر مستشاری، و ایشون گفتش که خب اسم کارآفرینی نذاریم چون کارآفرینی تو ایران با کارآفرینی قبلی تداخل پیدا میکنه، بسشو یه اسم جدید بذاریم. من مدتی فکر کرد گفت فرصت ورزی، برام اون دوره هم گفتیم دوره فرصت ورزی، و گفتش که این مفهوم جدید کارآفرینی به فرصت ورزی بیشتر میخوره. نهایتا اسمش هم دوره فرصت ورزی بود. اون برنامه رو که گذاشتیم، برنامه دومش هم تکرار شد. بعد فضای 88 اتفاق افتاد، یه مقداری اولویت‌های خب ذهنی همه شاید جابجا شده بود. ما خواستیم برنامه رو تکرار کنیم، بار سومش ثبت نامی نداشتیم اون تعداد، خیلی از برنامه های خود ما هم دچار اختلال شده. چند سالی این موضوع رو دیگه ما نداشتیم تا موقعی خود من اومدم ایران، یعنی برنامه داشتیم سخنرانی کوتاه بود دیگه نتونستیم اون فضا رو ایجاد کنیم. من سال 2011 که اومدم ایران درگیر کسب و کار خودم بودم و آقای دکتر ستاری که شدن معاون علمی، آقای بیرنگ در واقع منو صدا زد که خب ما میخوایم فعالیت های ارتباط با ایران خارج از کشور گسترش بدیم و یه سری کارهای جدید بکنیم که شروع همکاری من با معاونت علمی شد و من چند جلسه خود آقای دکتر ستاری باشون جلسه داشتم و ایشون گفت ما میخوام این کارها رو انجام بدیم، شما مشارکت میکنی. خب منم طبیعتاً علاقه داشتم و در واقع اون مسیر جدیدی که حالا با سرعت خیلی بیشتر و گسترده تر از اونجا شروع شد.
بعدش خودت توی در واقع اکوسیستم استارتاپی یه مقدار راجع به مشارکت توی در واقع ویسی سر و میگی و یه خود تحلیلت اصلا الان چیه؟ یعنی الان برگردی مثلا 7-8 سال گذشته رو نگاه کنین اکوسیستمو، به نظرت چه اتفاقایی افتاده، چه اتفاقایی بهتر بود میافتاد؟ تحلیلی بده و یه مقدارم راجع به اینکه آیندهشو چجوری میبینی حالا در ادامه بحث کنه.
البته اینو بگم که تجربه من نسبت به حرکت استارتاپی که حالا خودم حالا این مقداری مشاهده نزدیکتری داشتم نسبت به تحولات دیگه که تو کشور اتفاق افتاد، حس میکنم بهتر مدیریت شد. یعنی ما تو فضای استارتاپ با این که صدماتی داشتیم، اما فکر میکنم خود شخصیت آقای دکتر ستاری، از اون طرفم یه جنبندی تو کشور در عموم اتفاق افتاده که ما باید رشد تکنولوژیکی بکنیم. یعنی شما اگه برگردید به تحولات شاید قبلتر میبینید که مقاومت ها شاید بیشتر هم بوده توی حوزه‌های دیگه. البته مثل هر حوزه جدید اینجا ما مقاومت داشتیم، در کل به نظر من بهتر مدیریت شد، یعنی میتونست بدتر بشه توی این فضا. دو سه سالی عملاً فضای استارتاپی بیشتر تهدید تلقی شد تا اینکه فرصته.
فقط دو سه سال یا بیشتر؟
اون دو سه سال
فشار زیادی
بود و گروه هایی تونسته بودن این رو جا بندازن. بعدش خب من میگم انتقاد باید طبیعتاً باشه، یعنی شما تا موقعی که اون انتقاد هست داره کمک میکنه که شما واقعاً خودتو اصلاح بکنی. اون من خودم مثلا وقتی بخوام به قضیه استارتاپی نگاه کنم میبینم یه پدیده نو که میاد باید فضای انتقاد رو باز بذاری، اما اگر انقدر نیروها زیاد بشه که کل فضا دچار مشکل بشه، اون در واقع شاید نیرو زیادی اعمال شده. ولی اینکه انتقاد باشه به نظرم باید باشه، چون مثل هر حوزه‌ای که بعد پخته بشه. چرا؟ چون خود لیدرهای این حوزه هم اون عمر رو هنوز ندارن. یعنی واقعیت اینه که خب ماها خودمون کی این مفاهیم برامون شروع شد؟ هنوز آفتاشو تو غرب هم ما ندیده بودیم، طبیعتاً یه سه تجربه داشتیم. اما اگر شما بخوای وایسی هر چیز رو تمام آفتاش در بیاد، اصلاح شده برات پیش بیاد، یه اون بازگشت سرمایه رو برات دیگه نداره. یعنی همیشه شما باید ریسک بکنید که ریترن بالا داشته باشی. به عنوان یک کشور هم اگه شما بخوای هر چیزی رو کاملا مطمئن بشی بعد بری اداپتش بکنی، به نظر من این اپروچی نیست که به شما جایگاه لیدر بده توی دنیا. همیشه شما محافظه‌کارانه وای میسی ببینی دنیا جنبندیش به کدوم سمت رفت، بعد شما باید تأخیر میای. چنین کشوری و چنین فردی، حتی اگر فلسفه حرکتش اینجوری باشه که من میخوام همه ریسکا رو از قبل بدونم، این عملا هیچ وقت ریترن بزرگی نخواهد داشت. فضای استارتاپی اصلا نوعش اینه که شما باید ریسک پذیر باشی. این ریسک پذیری فقط از منظر کارآفرینی نیست، دولت و حکمران هم باید ریسک پذیر باشه. اگر همونجوری که سرمایه گذار ریسک میکنه تو حوزه جدیدی پولشو میذاره که اصلا معلوم نیست چه اتفاقی قرار بیفته و کارآفرین عمرشو میذاره، حکمران هم باید یه سطحی از ریسک پذیری رو داشته باشه. در قبالش چی به دست میاره؟ فرصت به دست میاره برای کل کشور.
آخه عینکی که نگاه میکنن به این ریسک پذیری هم مهمه دیگه. یه وقتی من ممکنه با عینک اقتصادی نگاه بکنم به مسئله، با عینک مثلا فرهنگی نگاه بکنم، یا مثلا به هر حال نوع نگاه هم جدا از اینها باشه. الان به نظرت اوضاع احوال چه شکلیه؟ یعنی واقعا مثلا مثل اون حجمه هایی که چه میدونم مثلا 4-5 سال پیش میشد خب به مراتب کمتر شده، این تغییر نگاه یا حمایت های مثلا مدیران ارشد باعث تغییر این نوع نگاه شده، یا مثلا ورود نهادها و سازمان هایی که شکل حاکمیتی و نمیدونم دولتی دارن کمک کرده، الان این اون فشارها و اون نوع نگاه کمتر شده بیشتر شده؟
من چون این مقداری فاصله دارم با کور تحولات نسبت به اون زمانی که بیشتر در وسطش درست. بودم اون لحظه که من حالا خودم درگیر شدم و خب فشارهای زیادی هم رو اکوسیستم از همه جنبه بود و کلانم بحث زیاد بود، من خودم طبقه بندی که میکردم نسبت به نیروها این بود که یه سری افراد هستن که واقعتش چون پدیده جدیده نمیدونن، اصلا میبینن خب آره یه استارتاپی اومده، هیچی هم چیز نداره، امکانات مادی نداره، دارایی مشخص تنجیبلی نداره، ولی قیمت گذاری شده مثلا 100 میلیارد 50 میلیارد
کلاهبرداری.
همین الان هم بخش خصوصی خیلی از سرمایه گذار سنتی همین حسو دارن نسبت بهش. خب حالا شما سرمایه گذار خصوصی هستی، صدمه‌ای که میتونی بزنی در واقع یا مقاومت که میتونی بکنی محدوده. اگر شما در صندلی قدرت نشسته باشی طبیعتاً ابزار بیشتری دارید. خب طبیعیه، انسان انسانه دیگه، هر کسی چیزی رو که شاید متوجه نشه. خود من وقتی بیت کوین بار اول اومد کسی واسم توضیح داد گفتم چه جوری این ارزشی داره ایجاد میشه. خود ما هم اگه برگردیم روز اولی که داشتیم فکر می‌کردیم به فاز استارتاپ، اولین باری که با استارتاپ آشنا شدیم که چطوری فیسبوک این همه سال کش فلو پوزتیو نشده و اینقدر ارزش گذاری داره، همیشه اوایلش مثلا ما سوال بود. حالا این سوالو امکان داشت، من اونجا ابزاری هم نداشتم، حالا برام هم حل نمیشد، حل نمیشد زمان حلش میکرد. اما وقتی شما حالا میخوای تصمیم بگیری به عنوان کسی که این کارو بذاری بشه و یا نشود، همه این سوالا اون موقع میتونه منشأ این بشه که شما اعمال نظر بکنید دیگه. یک سری از مخالفت به این شکل بود. یه مقدارش هم بحث سیاسیه، حالا مثلا این چون این دولت هست یا اون دولت هست، همیشه ما داریم هر دفعه که یک دولتی سر کار، نیروهای مخالف بعضا انتخابشون اینه که مثلا پروژه های دولت که دوست ندارن رو نقد بکنن، این هم همیشه در تمام کشورهاش
هم پیدا میکنه.
بله پیدا میشه دیگه. آنچه که به نظر من در کل به کمک اکوسیستم استارتاپی اومد این بود که افرادی توی کشور هستن که دوست داشتن رشد اتفاق بیفته، یعنی رشد رو در کل خوب میدونن، رشد علمی و فناوری. اون نیروها بعضی هاشون خب وارد فضا شدن، یعنی آمدن خودشون تو استارتاپ ها نگاه کردن و چون اون افراد نیروهای معتمد حاکمیت بودن، اینها تونستن اون دایلوگ رو برقرار کنن، یعنی بیان نوری بندازن توی فضای استارتاپی، از اون طرف هم اعتماد حاکمیت رو داشتن و بتونن این پدیده پیچیده رو برای اونها طوری ترجمه بکنن که ریسکا و فوایدش قشنگ جدا و واضح‌تر بشه براشون. این فکر میکنم حالا به طور خاص مجموعه دانش بنیان برکت، حرکت اول، اینها وقتی که وارد شدن خب فرصت‌ها رو هم دیدن، گفتن خیلی خب ما درسته که هر حرکتی تهدید هم داره، اما فرصتاش خیلی بزرگتر از تهدیدهاش هست و من حیفه که مثلا به خاطر تهدیدهایی که قابل مدیریته من بیام یک پدیده خیلی بزرگی رو که اصلا دنیا داره به این سمت میره، اصلا نمیتونم هم مسیر رو نرم و صدمه بهش بخوره.
منم کاملا باهات موافقم که مجموعه هایی که مقداری مأموریتی وارد شدن مثل همین مجموعه هایی که اسم بردی خیلی کمک کردن. یه سوال کوچیک دیگه من بپرسم بعد برگردیم سر سرو. خب تو با معاونت علمی زیاد کار کردی و به هر حال مشاور بودی، الان آقای دکتر ستاری هنوزم در این دولت حضور داره، خیلی انتقادهای جدی به دکتر ستاری و مجموعه معاونت میشد، هرچند من شخصا اعتقاد دارم که شاید اگر که هر کدوم از ما جای ایشون یا جای معاونت علمی بودیم همین تصمیم ها رو میگرفتیم، به خاطر اینکه تصمیم ها جدا از شرایط و اقتضائات نیستن. ولی خیلی دوست دارم بدونم که یک نکته مثبتی که توی این خلاصه دوره دکتر ستاری اتفاق افتاد که حتما دوست داری اشاره بکنی و البته یک کاری که شاید بهتر بود نمی کردن رو اگر که بتونی بگی خوشحال میشیم ازت بشنویم، اگر معذوریتی وجود نداره.
خواهش میکنم. من دکتر ستاری رو در کار خیلی در واقع دوستش دارم و میدونم هم که انتقاداتی به ایشون مطرحه و صحبتم با کسانی که منتقد هستن کردم، برای همون عزیزانم خیلیشون آدم محترمی هستن و طبیعتا انتقاد به همه وارده،
دیکته ننوشته غلط نداره.
دقیقا. من کجا برام دکتر ستاری جذاب بود و هنوزم اون خصوصیت تا موقعی که باهاش بودم دیدم این بود که من در جلسات که حالا ما باشون نیویورک هم میرفتیم، مثلا من باشون سفرهای خارج از کشور تمام اکثرش رو رفتم، حالا فکر کنم یه سفر رو نرفتم، اون سفر نیویورک رو دارم میگم، ایشون وقتی که خبر می آوردن که مثلا کافه بازار ارزش گذاشته شده اینقدر، یا مثلا حسام آرماندهی شامل چنین ثروتی شده، در صورتی که اکثر این افرادی تو اکوسیستم بودن از سنی ازشون پایین تر بودن و یه کارمند دولت حقوقی هم که میگیره محدوده، ایشون از ته قلب خوشحال میشد، یعنی در چشمش میدیدی که با افتخار به من میگفتش که مثلا کافه بازار مثلا شده مثلا 100 میلیارد. این که شما نسبت به جوانای مملکت حس حسادت نداشته باشی، شما دارید، میدونستم که بعداً دردسرایی که اگر هر مسئله پیش بیاد آقای ستاری باید بره جواب بده، ولی منافعش رو خیلی از اکوسیستم داره میبره و ایشون براش مهم نبود، حداقل ذوقی که میکرد من برام جذاب بود، یعنی ایشون میدیدم واقعا میخواد که استارتاپ ایران موفق بشه، این برای من خیلی ارزشمنده و تا آخرین روزی هم که بودم این بود. نکته‌ای که بود ایشون هیچ وقت حرفش برای من دوتا نشد، یعنی ما کنفرانسایی هم که برگزار کردیم، آخرین باری هم که مثلا من گفتم که آی بریج بارسلونا رو گفتم تصمیم دارم برگزار نکنم، گفت خودت داری برگزار نمی‌کنی، من بهت نگفتم برگزار نکن. با اینکه ایشون تحت فشار کم نبود بابت همون فعالیت‌ها، ولی هیچ وقت ایشون نگفتش که مثلا جلوی کار خوبی رو دستور بده که بگیرید، به خاطری که هم آی بریج اول خیلی تلاش کرد، میدونم وقت گذاشت، آبرو گذاشت، برلین اون اول اصلا ما مشارکت نداشتیم، یعنی انجمن مشارکت داشت به معنای اینکه یه نفر به عنوان سخنران فقط فرستاده بودیم، یعنی ما برلین اصلیه بود که خیلی درگیر شدیم و ایشون میدونم بارها تو مرز تعطیلی رفت، البته خیلی نهادهای دیگه هم واقعا همکاری کردن، اون برگزار شد، واقعا ممنونم از همشون، ولی هیچ وقت حداقل به من آقای ستاری نگفت که ادامه دیگه نده، من دیگه حمایتت نمی‌کنم، هیچ وقت.
ور انتقاد چطور؟ مثلا کاری که بهتر بود انجام نمی‌شد یا به شکل
دیگه، یا اگه تو بودی یه جور دیگه تصمیم می‌گرفتی؟
کنید من بک‌گراندم نگاهم مدیریتیه،
درست،
من میگم اگر نگاه مدیریتی با نگاه مهندسی مداری فرق می‌کنه، واسه من
ستاری مهندس مکانیکه،
مهندس مکانیک هست و حالا شایدم من جایشون بودم متفاوت تصمیم گرفتم، ولی مثلا اگه من رو اکوسیستم میخواستم وقت بذارم یه سری برنامه های آموزشی عمیق‌تر رو بیشتر اولویت میدادم، یعنی
به جای این ترویجی ها مثلا بیشتر،
بله، البته اینجوری نبود که وزن زمین تا آسمون عوض شه، به نظر من یک درصدی اتفاق میافتاد، من فکر میکردم ما با بودجه که توی فاز کارآفرینی گذاشتیم که آموزش هم انصافاً صندوق نوآورشکوفایی هم نسبتاً داره تحصیلات میده، ولی بازم من بیشتر روی آموزش کار میکردم، یعنی ما خیلی پلیرامون پختگی بعد پیدا میکردیم، ویسیامون مثلا من اگه بودم یک دوره حرفه‌ای ویسیگری کلاس جهانی برای همه ویسیامون میذاشم، 10 بارم تکرارش میکردم، یعنی دوره میذاشم برای تربیت منتور در ایران، دوره میذاشم برای تربیت مدیران استارتاپ با بهترین اساتید بین‌الملل، مجموع همه هزینه‌ها رو اگه با هم جمع می‌زدیم شاید 1% بودجه معاونت علمی هم نمی‌شد در طی 10 سال، ولی اثرات خیلی بزرگی می‌ذاشت. البته این که حساسیت هم هست رو این که نیروهای داخل ایران توسط نیروهای خارج از ایران آموزش ببینن، این محدودیتی که من هیچ وقت نمیتونستم عمقش رو درک بکنم، چون در پوزیشن در واقع سیاسی آقای دکتر ستاری نبودم، امکان داره ایشون هم نهایت تلاش رو کرده و این حداکثری بوده که می‌شده. در کلم من خیلی افراد تو ایران کار کردن که دیکته نوشتن و امروز بهشون ایراد میگیرن، اما من میگم که این افراد رو خیلی ترجیح میدم به افرادی که دیکته ننوشتن. آقای دکتر ستاری یکی از اون عزیزانه که من میگم وقتی که بالاخره شما 40 سال نگاه میکنی مدیرای مختلف اومدن رفتن، مثل آقای دکتر ستاری تجربه من با ایشون، هر کسی تجربه متفاوتی داره، تجربه من با ایشون جنبندیم خیلی مثبته و امیدوارم که ایشون بتونه ادامه بده، منشأ خیرات باشه برای کشور. چند سالی هم هست که نزدیک با هم کار نکردیم، البته میبینیم هم دیگر رو گهگوداری، ولی خیلی کم توی جلسات مثلا محدودی هست.
خب بعد علی تو فکر می‌کنم الان یه چند سالی میشه که تو کمیته سرمایه‌گذاری ویسی صرف هستی، خب از نگاه سرمایه گذار ویسی به هر حال احتمالاً استارتاپ‌های زیادی رو تحلیل کردین، بررسی کردین، رو چند تاش سرمایه گذاری کردین، اونجا لسن لرند درس آموخته‌ها چی بوده یا مشاهدات چی بوده؟
باز هم میگم بعد بالاخره تجربه خودم رو طبیعتاً شما انتظار دارید بیشتر بهش بپردازم. فضای کارآفرینی و استارتاپ خب خیلی متنوع شده، یعنی آدما اسامی ما امروز میبینیم و افراد رو میبینیم که اصلا نمیتونیم ببینیم که از کجا اومده وارد فضای استارتاپی شده. روز اول تقریبا میشد رد همه افراد رو گرفت، پس جمع زیادی اومدن و تو حوزه‌های متنوعی ورود پیدا کردن و فضای استارتاپی ما دیگه محدود نیست، گسترده تر شده. معلومه که آنچه که هنوز بهش فاصله داریم استارتاپ هایی هست از نوع دانش عمیق، استارتاپ هایی که بتونن بعدا محصولات بین المللی تولید بکنن. اینها به نظرم الان جاشون خالیه. توی بحث ای کامرس اینا خوبه، یعنی ما لایه اول استارتاپ هایی که بیان فعالیت های معمولی رو آنلاین بکنن لازمه. چرا؟ چون شما هزینه رو میاری پایین، یعنی اسنپ هزینه حمل و نقل رو خیلی پایین نگه میداره، بعدم چون عوام از استفاده میکنن از این اپلیکیشن هایی که طراحی عمومی داره، فرهنگ خیلی سریع گسترده میشه. همه از امکان داره، مادر بزرگ هم در مورد استارتاپ میدونن، اپلیکیشن میدونن، این قسمت خیلی خوبه و خوبم اومده جلو. اما مرحله بعدی بعد شما بری عمیق شی، یعنی استارتاپ هایی بعد بیان که مسائل داره فناوری قوی باشن و ما برای این ساختارمون هنوز مناسب نیست. یعنی شما اگر مثلا میخوای نرم افزار هوشمند قوی طراحی کنی که جواب صنعت رو بده، جوابای عمیق بده، طبیعتا نیاز داری که سرمایه گذاری با نگاه ویندوی خیلی دراز مدت تر باشه. وی سی ها شما نداریم، حتی خود دولت هم شاید ساختار 4 سال به 4 سالی که عوض میشه اصلا نمیتونه این رو تامین بکنه. صندوق نوآوری شکوفایی هم همینجور. این قسمت اگر حل نشه ما شاید نتونیم چیز کنیم، بتونیم استارتاپ هایی داشته باشیم که حوزه فناوری ما رو یک تکونی بدن یا حداقل بتونن کمک بکنن که ما صادرات خوبم داشته باشیم. خود ما تو صرف خیلی مورد رو بررسی کردیم، یکی از چیزایی که واسه من همیشه کم بودش حس میشد به نظر من این نوع استارتاپ ها.
الان رو کیا سرمایه گذاری کردین تا حالا توی صرف؟
الان دکتر ساینا در واقع سرمایه گذاری که انجام شده. چند تا مورد دیگه هم هست که در خیلی نزدیکی که الان نمیتونم بگم، ولی تقریبا ما امسال شاید مثلا 2 تا 3 تا دیگه هم سرمایه گذاری تو چند ماه آینده انجام
بعد میشه. صرف چه شکلی تشکیل شد؟ ساختارش LPGP یا نه؟
بله LPGP هست. خب یه سری سازمان با هم شروع کردیم، عوض شدن بعضیاشون، تقریبا الان 6-7 تا عضو کمیته سرمایه گذاری داریم. فرابورسی هست طبیعتا
صندوقه.
بله.
خب نکته دیگه هست علی، قبل از اینکه روی خودت و توسعه فردی خودت و اینا صحبت بکنیم، راجع به اکوسیستم استارتاپی کارآفرینی، حالا تحلیلی درس آموخته‌ای، بست پرکتیسی، دیدت نسبت به آینده‌اش چجوریه، چیزی هست که بخوای به اشتراک بذاری؟
من اخیراً کتابی ترجمه کردم به نام شکل‌دهی آینده انقلاب صنعتی 4. حالا ارتباطش با این حرفی که میخوام بزنم چی هست؟ ما در تاریخمون خب میبینی انقلاب صنعتی 4 میشه در اتفاق میفته. ما هر بار که انقلاب صنعتی داریم در واقع فرصت و تهدید خیلی بزرگی ایجاد میکنه و جایگاه کشورها رو از منظر قدرت و ثروت عوض میکنه. خب میبینیم که انقلاب صنعتی اول انگلستان رو ابرقدرت کرد. نبود انگلستان قبل از انقلاب صنعتی اول. انقلاب صنعتی دوم امریکا رو قدرت اقتصادی یک دنیا کرد و در انقلاب صنعتی سوم بلوک شرق عقب افتاد و حذف شد عملا و غرب عملا تو انقلاب صنعتی سوم تونست حالا به قول معروف یگانه قدرت ابرقدرت بشه برای مدتی. الان انقلاب صنعتی 4 داره اتفاق میفته و من نگران اینم که ما غفلت بکنیم. ما در انقلاب صنعتی اول کلا غفلت کردیم، یعنی شما نگاه میکنید 10-15 سال قبل از انقلاب صنعتی اول ما نادر رو داریم در ایران که کشور به شدت مقتدر رو ایران در واقع هست و نادر، بعضیا میگن مقتدرترین فرد دنیاست در اون موقع، 30 سال بعد از انقلاب صنعتی اول عهدنامه گلستان ترکمنچای مجبور میشیم امضا کنیم. تو این 50 سال چه اتفاق افتاد؟ دنیا انقلاب صنعتی اول داشت، مثلا متوجه نشدیم. یک دفعه الان عمده درد و تحقیر ایرانیان برمیگرده به همون گلستان و ترکمنچای. اصلا نفهمیدن دنیا چی شد که حالا ما اینجا رسیدیم. نکته بعدی انقلاب صنعتی دوم بود. انقلاب صنعتی دوم ما قبلش امیرکبیر رو داشتیم، خودش در زمان ناصرالدین‌شاه اتفاق افتاد. بعدش که به خودمون اومدیم دیدیم که حالا دوران مشروطه هست، اما می‌بینی که جنگ جهانی اول همه کشور ما اصلا محل تاخت و تاز همه است و هیچ کسی توجهی به نه به حاکمیت ملیمون می‌کنه، نه احترامی برامون قائلن و نه ما توان ملی داریم، ثروتی داریم، قدرتی داریم و کشور در اون آستانه‌ای بود که حالا بالاخره 100 سال پیش می‌دونیم چی هست. انقلاب صنعتی سوم نسبتاً سعی کردیم یه مقداری بالاخره بیشتر درک کنیم، ولی در همون ابتداش انقلاب اسلامی شکل گرفت. تمرکزمون رفت از دانش و فناوری، رفت درگیر جنگ و مسائل دیگه شد. البته خود اون بحثی که حالا می‌خواستیم قدرت نظامی بشیم و محصولات رو تحریم بودیم، خب یه مقدار دانش مهندسی رشد کرد. انقلاب صنعتی چهارم ما وضعمون نسبت به سه‌تا انقلاب دیگه بهتره، اما باز حسم اینه که هنوز مسئله جدیمون نیست،
اولویت نیست برام.
اولویت نیست و میبینی اولویت امارات هست، اولویت ترکیه هست، اولویت کشور منطقه هست. یعنی ما فضای استارتاپی این کشورها رو نگاه کنیم، توی همین 4-5 سال ما نسبتاً دیر شروع نکردیم، ولی الان اینها میبینید سرعتایی که از نحوه، یعنی سرمایه گذاری که میشه خیلی اگریسیو، خیلی آینده نگره. ما یه استارت نسبتاً نسبت به سایز خودمون نسبتاً خوب داشتیم، ولی دیگه گیر کردیم به نظرم.
این استارت کی بوده؟
همون اوائل مثلا همون دوره جریان اخیر استارت، مثلا 10 سال پیش بگیم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح پادروپین، پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستیه. اگر در فروشگاه اینترنتیتون روزانه نیاز به لوجستیک دارید، میتونید ارسال بسته های پستیتون رو به پادروپین بسپارید. کاربرهای پادروپین از طریق رابط کاربری و API میتونن با چندین شرکت پستی ارتباط داشته باشن و با توجه به نیازشون یکی رو انتخاب کنن. به بیان ساده، پادروپین مارکت پلیس خدمات پستیه که میشه بهترین شرکت پستی رو مقایسه و انتخاب کرد. برای اطلاعات بیشتر به سایتشون سر بزنید.
الان یه سوال دیگه من بپرسم. خب ما پیداست که اصلا هممون داریم بحثمون راجع به آینده است، یعنی هم راجع به انقلاب صنعتی چهارم که داریم صحبت میکنیم، نوع نگاهت آینده نگره و من شناختم از علی زواشکیانی یه آدمی بسیار پرتحرکیه که مدام به دنبال پیدا کردن فرصت‌ها، اکتیف کردنشون، استفاده کردن ازشون و خیر رسوندن به جمعه. از طرف دیگه ما الان توی شرایط اقتصادی و اجتماعی هستیم که آدم ها شاید خیلی امیدوار نباشند، با یک موج جدید مهاجرت یا به هر حال میل به مهاجرت روبرو هستیم که بخشیش به خاطر شرایط اقتصادیه و بخشیش به خاطر این ناامیدی با آینده است. تو آدم امیدواری هستی نسبت به آینده؟ یعنی مثلا تحلیلت اینه که خوب میشه یا کی خوب میشه یا نه وضعیت همین شکلی میمونه؟
من امیدوار هستم، دلایلم دارم که امیدوارم. خب تاریخ آدم میخونه میبینه توی 100 سال گذشته رابطه ما با دنیا و همین ابرقدرت‌های روسیه و انگلیس و اینها در چه رابطه‌ای بوده، الان به چه رابطه‌ای هست. فاصله تهران با لندن، تهران با برلین، تهران با نیویورک، تهران با تورنتو رو شما 100 سال پیش مقایسه می‌کنید و امروز مقایسه می‌کنید، خب به نظر من این فاصله کمتر شد. حتی تو 22 سال اخیرم که من رفتم کانادا بار اول و الان مقایسه میکنم، تهران با تورنتو فاصلش کمتر شده، تهران با لندن کمتر شده،
فاصله تکنولوژیک منظورت،
همه چیز. به نظر من همه چیز از ساختار شهری گرفته، فرهنگ مردم گرفته، رفاه زندگی گرفته. البته این حرف معمولا کانتروورشیاله، یعنی چون وقتی میگید اولا تقریبا همیشه به هر کسی که میگی این یه واکنشی اول انکار ایجاد میکنه، اما طبیعتا من وظیفه خودم اینه که حرفی که ابزرویشن رو بر اساس خودم اگه فکر می‌کنم درسته بگم. اینو تو خرمه جلسات هم میگم، میگم من یه ابزرویشنی از تورنتو سال 2000، لندن 2000، نیویورک 2000 دارم و یه ابزرویشنی از تهران موقع داشتم. ما خوابگاه بودیم، مثلا بحث اینترنت بانکینگ نداشتیم، شهر تهران خیلی جاش کثیف و دود بود، مترو به این شکل وجود نداشت، دعوا میشد تو خیابون زیاد، تو همین ترشت ما چقدر دانشجوها دعوا میشد باشون، کتک کاری میشد، تصادف که میشد بعضا افراد هم بدوبی را میگفتن، دعوای چیز میشد، سرویسی از پلیس میگرفتیم، از خدمات شهری میگرفتیم، شهرداری بود. خب خیلی فاصله داشت با امروز که رفتارها خیلی محترمانه تر شده، چه با پلیس، چه با شهرداری، چه با امکانات شهری، چه عموم مردم دیگه انتظار نداره که تا که دعوا شد ببخشید صدای عربده و دعوا اینا شنده بشه. خیلی وقتا آدمهایی که اصلا تحصیلاتی که دارن، دانشگاه هامون خیلی از فاصله هایی که الان داریم نگاه میکنیم، تحقیقات که انجام میشه کمتر شده.
درست.
اما این کمتر شدن طبیعتاً کمتر از انتظار مردم بوده و خب حق هم دارن. بالاخره ایرانی ها میخوان رشد بکنن و فکر میکنن نسبت پتانسیل ها خیلی بد رشد میکنن. این خودش طبیعتاً خیلی منبع فراستریشن شده. حالا من چون با اون فرض دارم میرم جلو، میگم خب بعد صبر کرد. بعد صبر کرد روی درایورها کار کرد. یعنی درایور دانش، ارتباطات، در واقع تشکیل انجمنها و شرکت‌هایی که میتونن کار عمیق انجام بدن. خب این اتفاقات، کتاب چاپ کردن، وبینار کنفرانس گذاشتن، با حاکمیت انگیج شدن. یعنی تو همین کتاب انقلاب سنتی 4 من میگم اصلا نقش شرکت‌های خصوصی و افراد اینه که مشارکت کنن. این مشارکت نیست که اون حاکمیت شما رو لزوما دعوت کنه، شما باید انگیج بشی، بری باشون حرف بزنی، ادوکیت کنی، مسائل و محدودیت اونا رو بشنوی، بر اساس اون کامنت بدی. قهر کردن راه حل درستی نیست، یعنی حل چیزی حل نمیشه. شما باید بری اونجا و بالاخره مسئله رو به یک سرانجامی برسونی. شما ایران مثل فرزند شماست، یعنی اگر شما به هر دلیلی پدر و مادر این فرزند با هم قهر بکنن، صدمه اون فرزند میخوره. بالاخره اگر پدر کوتاه میاد، مادر بعد قدم جلو بذاره، برعکس. جناح‌های در کشور و اقشار مذهبی غیر مذهبی به نظر من اون نقشو دارن. فایده بعد به خود کشور برسه. من به یه مفهوم معتقدم به نام پایداری، سستینبیلیتی. حالا سستینبیلیتی رو خیلی معنی میکنن که خب درخت رو آسیب نزنیم، آب و آلوده نکنیم. خب چرا نکنیم؟ چون میگیم که نوه من، فرزند من بعد از همون فرصت‌هایی رو بهره مند باشد که من بهره مند بودم. مثلا طرف سستینبیلیتی اینه که ما خودمون بهرمون ببریم، کامپرومایز نکنیم یا به خطر نندازیم اون شانسی که دیگران میخوان در آینده استفاده کنن. آیا در مورد رشد کشور و فرصت‌های شغلی و علمی کشورمون هم ما به همون پایداری اعتقاد داریم؟ اگر اعتقاد واقعا داشته باشیم، من اینکه علی زویشکیانی بودم و دانشگاه شریف بهترین اساتیدش اومدن تقریبا رایگان به من درس دادن، دکتر مشایخی از اون ور آب اومده، دکتر مدرس یزدی، محلوجی، اینا هم اومدن بهترین دانشگاه درس خوندن و به من تقریبا رایگان آموزش دادن. سستینبیلیتی از منظر من باید چی باشه؟ من باید سعی کنم این فرصت واسه فرزندان و نواهای آقای دکتر مشایخی، محلوجی و اون کسی که تو روستا بوده، تو شهر بوده، که من با مالیات اون موقع شریف درس خوندم، تیزوشان مشهد درس خوندم، امکانات داشتم. اگر من به سستینبیلیتی معتقد باشم، بعد اونجا اتفاق مهمتر از حالا درخت شما میکاری، اما وقتی که کشور از دانش و فرصت‌های شغلی تهی شد، دیگه جای بازگشت به این راحتی نداره. اگر و با این تعریف سستینبیلیتی، خب طبیعتاً اون نردبونی که خودم استفاده کردم اومدم بالا، حداقل نباید پرتش کنم و بشکنمش، بعد حتی شده بزرگترش هم بکنم اگر بتونم. حالا این که تونستم یا نه، اون طبیعتاً هنوز زود قضاوت کردن. شما هنوز اون چیزی که دریافت کردیم و تماماً پرداخت نکردیم. اگه بتونم انقدر بمونم که احساس بکنم که حداقل اون چیزی که گرفتم و پرداخت کردم، اون موقع من سستینبل، به سستینبیلیتی در واقع اعتقاد داشتم و اکشن های من سستینبل بوده برای کشورم.
ولی یه توی تو، یعنی به نظر من از این بود، برای شخص من حداقل فکر کنم میثم اعتقادش همینه،
آدم خاصی هستی به خاطر یک انگار یک نیروی درونی در تو وجود داره از لحاظ انگیزه، تاباوری، امیدواری که با این همه بالا پایینایی که شده، من چیزی که هر دفعه با تو صحبت کردم یه آرامش و امیدواری و پایداری در خودت بوده و انگار که یک حالا دورنما و استراتژی بلند مدتی داری و در واقع اتفاقاتی که هی میفته خیلی تکونت نمیده و مسیرت رو خیلی عوض نمی کنه و این میخوام ببینم از کجا اومده. این به نظر من ویژگی خاصه تو، من خیلی کم حتی تو مهمونای این پادکست که به هر حال هر کدوم آدمای در واقع خفنی هستن کم دیدم، برای تو این خیلی بارزه. میخوام این از کجا اومده و چجوری نگهش میداری؟
من سال 2011 میخواستم برگردم ایران، تقریبا با نزدیک فکر میکنم 200 نفر آدم مشورت کردم تا یه فاصله 6-7 ماه، مثلا 9 ماه زنگ میزنم به بچه تو ایران یا دوستانم که میامدن تورنتو با هم صحبت میکردیم، فامیل و حتی پدر مادرم، گفتم که مثلا من دارم برمیگردم که مثلا فکر میکنید برگردم چه کار بکنم خوبه با اینها. تقریبا همه میگفتن برنگرد. زمان کی بود؟ زمانی بود که تازه تحریم های اوباما شروع شده بود بر و میخواست شروع بشه، هنوز دلار 1000 تومان بود ولی هر لحظه حس این بود که دلار افزایش پیدا میکنه و خیلی دوستان من جدی به من گفتم برنگرد. گفتم چرا؟ میگفتن که الان فرصتش نیست، چون الان بدترین زمان برگشته، ایران داره روز به روز قراره به قهقرا بره. اون برداشت آدما در اون زمان بود، فکر میکردن. من با پدر خانم اومده بود نوشو ببین، اومده بود خونمون از ایران اومده بود تورنتو. من گفتم که عجیبه، من با هر کی صحبت میکنم میگه برنگرد. گفتش که تو تصمیمتو داری با عقلت میگیری یا با دلت میگیری؟ گفتم برای چی؟ گفت اگه با عقلت میگیری خب خیلی وقت محاسبات مادی کنی و نباید برگردی، با دلت میگیری اصلا نباید از من سوال کنی، بعد اگه میخوای بری بعد برگردی و انجام بده. حالا تو بحث ساستینبیلیتی اگه بخوام بهش برگردیم، میکنید من همیشه میگفتم که شما پدر مادرت، خانوادت فرقی نمیکنه، یه موقعی به شما کمک میکنه، شما رشد میکنی طبیعتا، یه موقعی اون نیازمند میشه تو باید بهش برگردی. کشور تقریبا همونه، یعنی من اگر علیزو اشکیانی رو بگید که از کجا هر چی که گرفته، یا من چیز بیولوژیکی گرفتم یا آموزش از محیط گرفتم، همه اینها اگر ایران نبوده من این نبودم دیگه. طبعا اون برام قویه که اگر شما میخوای یک کاری بکنی بالاخره اون کشور خودت رو بهش بپردازی. این یه نکته است. یه مقدارم من نگاهم به ایران، حالا تاریخ خوندم، اون قسمتی از تاریخی خوندم، چون شما هر کسی یه چیز رو میخونه یه برداشتی میکنه. من موقعی که تاریخ میخونم برداشتی نسبت به ایران میکنم، همش لذت میبرم. بارها سر کلاسام هم گفتم، میگم شما بچه که بودم میگفتن چنگیز حمله کرد به ایران، ایران از بین برد، قصه میخوردم. میگفتن مثلا اسکندر حمله کرد کشور از بین برد، قصه میخوردم. اینجوری همش این حملاتی که اشغالگران میامدن کشور رو میگیتن قصه میخوردم. بعد که بزرگ شدم که تاریخ خوندم به یک نکته رسیدم. نکته چی بود؟ دیدم که هیچ کشوری در دنیا دوبار اوج نداشته. شما امپراتوری مقدونیه، مغول، اعراب، روم، یک بار شکل گرفته، رشد کرده، خورده زمین از بین رفته. تنها کشوری که تونسته خودش رو چندین بار از صفر بازسازی بکنه ایرانه. برای همین شما وقتی میگن پرژن، حالا به معنی امپایرش من برام خیلی مهم نیست، یعنی ملت ایران، میبینی یک بار اسکندر میاد دوباره خودش رو ترمیم میکنه، دوباره خودش رو ترمیم میکنه، اعراب میان باز دوباره خودش رو ترمیم میکنه، مغول میاد دوباره، صفویه میاد و همشون هم خودشون به عنوان ملت ایران میشناسن. این خیلی مهمه. شما وقتی میگی مثلا رومن امپایر یا وقتی مثلا شما میگی مونگول امپایر، به معنی تمدنیشو دارم میگم، یک تمدن تو ذهنت میاد، نمیگی کدومش.
درست.
من به شما میگم پرژن امپایر، میگی کدومش؟ اخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان، صفویه، نادرشاه. یعنی ما هر باری که میخوردیم زمین، مردم ایران بلد بودن که خودشونو بازسازی کنن و اینو من نسبت به ایرانی خیلی دوست دارم. یعنی هر دفعه که میخورن زمین دوباره خودشون جمع میکنن با همون مفهوم ملت، با یک سری چیزایی که جدید یاد گرفتن. و همین امروز هم که ایران نسبت به در واقع خیلی پارامتر دیگه‌اش قدرتش قوی هست، به خاطر همین خصوصیت ملتشه. یعنی به کشورشون ارق دارن، پاش وای میستن، فرهنگشون رو دوست دارن، فرهنگشون رو ادامه میدن. و این رو من در هیچ، یعنی اگه به من بگی رزیلینت ترین ملت دنیا کی هست، کدوم ملت، میگم ایرانی هست. من زمانی که ترامپ تحریمای داشت انجام میداد، یه دفعه خب خیلی تحریما شدید بود، ایشون یکی از جلسه خارج از ایران بودیم، بعد یکی از افراد گفتش که نظرت چیه؟ ترامپ اومده که ایران رو از بین ببره، این اومده بسته که ایران از بین ببره. بعد حرفاش زدن همش هم خارجی بودن، البته خیلی هم بی احترامی نمی کرد، نگران بود. گفتم یه چیزی بگم ناراحت نشید، آره تو اون کشورهای مختلفی بودن. گفتم اگر امروز از من خالصانه از من بپرسید که شرط میبندی که 1000 سال آینده کدومی که از این کشورهایی که الان تو این درگیری با ایران هستن خواهند ماند و ایران، من شرط رو ایران میبندم. تاریخ نشون میداده دیگه، ملتی که خودشو بازسازی میکنه. و برای همین طبیعتا یه علاقه به خاصه، علاقه هم ناسیونالیستی نیست، یعنی مثلا من الان دانشگاه تورنتو هم میگم به من کمک کرده، روش کرده، بعد ازم که برگشتم ایران هنوز دارم باهاش کار میکنم، میگم اون ساستینیبیتی مهمتره. ولی تو این مبارزه هم آدم چیزی نیستم، نمیگم جنگ باخته رو دارم توش میجنگم، شرط نگاه که میکنم نم جنگ باخته نیست، یعنی احساس میکنم که فداکاری اینجوری نیست که مثلا شما بگی خب من میدونم داریم از بین میریم ولی تا آخرش هم وایسیم. اگر اونجوری هم بود امیدوارم میتونستم وایسم، اونو نمیدونم، ولی اون دید رو هم ندارم. احساس میکنم این ملت داره خودشو بازسازی میکنه، روز به روز آینده درخشانی هم داره و انشالله اون آینده درخشانو حالا فرزندان ما خواهند دید اگه ما نبینیم.
خب ما داریم به اواخر این بخش نزدیک میشیم، میخواستم یه سوالی، حالا ما معمولا آخرای قسمت دوم راجع به توسعه فردی و خود شخص سوال میکنم، من سوال خودمو میگم که واقعا برام سوال جدیه و تا حالا چند بارم ازت پرسیدم ولی بازم برام جا نمیفته، اونم این که چجوری میرسی این همه کار رو در واقع مدیریت کنی؟ یعنی به هر حال تو حالا صبح داشتیم حرف میزدیم گفتی الان حداقل 80 ساعت فقط داری تو روی یعنی پمکو و تکاپو، گفتی تقریبا 50 40 ساعت رو هر کم تو هر هفته کار میکنی که خودش یعنی دوتا کار فول تایم، و حالا ترجمه داری، تدریس داری، ورکشاپ میذاری، سفر میری، 4 تا فرزند داری، با معاونت جام کار میکردی، با 1000 جای دیگه میدونم الان کار میکنی، با آدما کمک میکنی. خب این خیلی وقت میبره، چجوری این همه وقت میذاری برای همه ابعاد زندگیت؟ در واقع
وقتی محدوده و البته چند تا عامل هست، این که خب من سالها این روش داشتم، مثلا دوران دانشجویم هم داشتم، اما یکی آوتسورس میکنم، یعنی من تو خود دانشجو تورنتو هم بودم همش پارتنر پیدا میکنم، الان تو خود تکاپا مدلش پارتنرشیپه، میگم آدم نباید همه کار خودش انجام بده، اون پارتنره یکم اختیارات میدم، مثلا میرم سفر خب مدیرا دارن خودشون کارا رو انجام میدن. خب اینا یه قسمت کاره، یه قسمت ما تو حوزه خودمون میگیم کار پلند شده، اگر 1 ساعت وقت بگیره آن پلند 3 ساعت، امرجنسی 9 ساعت. سعی میکنم خیلی پلند بکنم، یعنی وارد فضایی نمیشم که مدام هر روز بخواد تکلیفمو نامشخص کنه، چون میدونم خیلی صدمه میخورم، یعنی ترجیحاً مسیر کاریمو خیلی با یه شیبی رو انتخاب میکنم که ساستینبل باشه. اینا چیزایی که حالا تریکای طبیعی هست و مثلا خب معمولاً هم آپندان عصبی کمتری دارم، خب این کمک میکنه، چون هر دفعه که شما آپندان عصبی پیدا میکنه خسته میشی. دارم ها، نمیگم ندارم، ولی طبیعتاً این قسمت سعی میکنم مدیریت کنم. اما نکته بعدیش خب اینه که اساتید و همراهان خوبی داشتم، مثلا رابطم با خود مثلا سوپروایزرم دانشگاه تورنتو و دکتر مشایخی، خیلی اساتید پدر خانومم اینها و همسرم، خب طبیعتاً این افراد همیشه حمایت کردن، مثلا شما کاری که از اعتبارش مایه گذاشتم، مثلا فرض کن من می‌خواستم توی فضای بین الملل شناخته بشم، حالت عادی 30 سال طول می‌کشه، رابطه من با استادم طوری بوده، ایشون هم محبت کرده مثلا خوب منو پروموت کرده، اون اتفاق تو 3 سال افتاده، یا داخل کشور اساتید خودم دو تا مدرس، دو تا مشایخی، خب این اینا هم خیلی کمک میکنه، مثلا خیلیش هم شانسه، یعنی اون سالی که مثلا دکتر مشایخی رو من دیدم ایشون تازه از امریکا برگشته، من 1 سال زودتر رفتم شاید اصلا به همین ارتباطا نمیافتاد.
آره ولی به هر حال وقت زیاد، یعنی روز چند ساعت است؟ من فکر کنم مثلا 6 صبح تا 12 شب همین چیزیه، درسته؟
آره مثلا دیروز، آره تقریبا من بین 80 خورده تا 90 خورده ساعت هفته کار میکنم معمولا، ولی مثلا هفته 100 ساعت هم دارم، 105 ساعت هم دارم. آره البته بیرون من دایورس کارم به نظر میرسه، درونم من روی اسکیل کار میکنم، مثلا من وقتی تو فضای استارتاپی میرم خیلی از اون چیزی که یاد میگیرم تو شرکت پمکو ازش استفاده میکنم و بالعکس، یعنی اینها ظاهرا میگه خیلی دایورسه ولی عمل کورش خیلی دایورس نیست، یعنی کار بین الملل هم همینجور و داخلم همینجور. مثلا من این هرچی سفر خارجی رفتم تا حالا هیچ وقت همسرم نگفتم. من این سالی داشتم که 60% وقتم خارج از ایران بوده، یعنی من سال فکر میکنم 2014 اگه اشتباه نکنم من 365 بود 206 روزش خارج از ایران بودم، اون 150 روزه با هم 80 روزش خارج از تهران بودم، ولی هیچ وقت همسرم به من چیزی نگفت. یک بار دخترم مونا اومد و به من گفت بابا چرا همش مسافرت میدی. من از این مشاوره دوباره آی بی ام پرسیده بودم که شما که مسافرت میدین چجوری مسئله حل میکنین. گفت من یه دفعه به دخترم گفتم که بابا میدونی که تو دوست داری ماشین خوب سوار شی اینها، گفته بود آره. گفتم که نکنم اگه من بخوام برای چیز خوب بخرم بعد برم سفر. گفت دخترم گفت بابا جون برو سفر دیگه
صورت مسئله رو پاک کرد، مسئله حل نکرد.
بعد خلاصه من یه دفعه دخترم من پرسید گفتم نکنید خونه خرج داره اگه من بخوام برم، مثلا شما بخوای مثلا عروسکی میخوای داشته باشی اینها، مثلا من بعد این مسافرت رو برم.
گفت نمیخوام.
یکی یه مدتی با همین بالاخره حل کرد. یک روز اومد من داشتم میرفتم، یعنی یه سفری رسیدم شب آخر شب رسیدم درست صبح داشتم مثلا یه هفته دو هفته خارج از کشور، یه دفعه موقع نماز ایشون اومد منو گرفت، فهمید که بابا اومده داره میره. بعد به من پرسید که بابا داری کجا میری؟ گفتم دارم میام مسافرت. گفت نرو نرو. گفتم که ناکن اگه من نرم خب نمیتونیم نه ماشین میتونیم داشته باشیم نه خونه میتونیم داشته باشیم نه غذا. گفت من اینا رو هیچ کدوم نمیخوام، تو رو میخوام. آره من موقعی داشتم گریه کردم و بعد سفرام واقعا کمتر کردم، یعنی سعی کردم دیگه واقعا سفرها رو دیگه خیلی سخت اوکی میدم، یعنی طبیعتا هزینه داره.
آره ولی این 90 ساعت 100 ساعت واقعا خسته کننده است، یعنی میدونی مثلا حالا اگه چون آدم 20 سالش بود 25 سالش بود یا موقت بود رو باز من میفهمیدم، ولی میخوام ببینم مثلا این انرژی از کجا میاد.
من معمولا کمتر فکر کنم یک مقدارش به خاطر شک نکردنه. شما همیشه وقتی که خیلی شک تو دلت چیز داری معمولا بیشتر انرژی میگیره. شک آدم میکنه ها، شاید هم بد باشه شما شک نکنی، مثلا همیشه ترید آف دیگه، یعنی شما مدام میتونی هی خودتو کوئسشن کنی که خیلی فواید داره، یعنی من اصلا در فوایدش نمیخوام تردید ایجاد کنم. این که شما مدام مسیرتو کوئسشن کنی، مدام انتخاباتو کوئسشن کنی، یه سری فواید داره، نوآوریتو ایجاد میکنه مسیر. از اون طرف هم هی به تو تردید ایجاد میکنه، انرژی تو میگیره، تردید ایجاد میکنه. اگر بشود یه آدم یه کوری پیدا بکنه که شک رو تا حد خوبی مدیریت کنه، مثلا تو مطمئنی دیگه، مثلا آره من این مسیر رو دارم میرم، مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه فکر میکنم داره درست میره، حالا وسطش هم اشتباه میکنم اصلاح میکنم. خیلی از دوستانی که من باهاشون داشتم این که برم بمونم کشور آیندهش چی میشه نمیشه فلان اینا، این شک ایجاد میکنه کدوم حوزه برم، مثلا آیا این حوزه که میرم بهترین پولو داره نداره. من سعی کنم از اینا جدا کنم خودم.
تکلیفت با خودت مشخصه؟
آره تکلیفم با خودم
خیلی مشخصه. این اصلا واقعا نقطه شروع رستگاریه به نظرم، آدم بدونه از خودش و دنیا چی میخواد. بسیار عالی.
خب علی نکته آخری داری توصیه برای جوانان؟
کلیشه
قشنگه ولی کلیشه ای نباشه جوابش. چیزی هست که الان واقعا تو وضعیت فعلی با کل تجربیاتی که داری بخوای به کسایی که 7-8-10 سال 15 سال از تو جوان‌ترن، کسایی که دارن کار را میندازن، کسایی که الان تو ایران شک دارن که بمونن یا برن، نمیدونم شرکت را بندازن، کارمند چن، هر چی، توصیه خاصی چیزی داری که بتونه کمکشون بکنه، بهشون انگیزه بده؟
در کار بین‌المللی دنیا دیدن، سفر کردن، آدم کلی چیز یاد میگیره و طبیعتاً انسان یک نگاهش باید این باشه که داره به دنیا کمک میکنه و کانتریبیوت میکنه، از کل دنیا گرفته. اونجا یه بحث ایران و مشهد و تهران و اصفهان و اینها نیست، یه وظیفه نسبت به دنیا داریم، یه وظیفه هم نسبت به محیط اطرافمون داریم، هر کسی که به ما بیشتر کمک کرده، یعنی این دوتا رو باید مدیریت کرد. یعنی مثلا وقتی من میگم بحث پایداری به این اصلا به این منظر نیست که شما خارج نری، اصلا خارج زندگی نکنی، یا میگم حواست باشه اون نردبونی که خودت اومدی رو بهش برای دیگران هم این فرصت رو بذاری و اضافه کنی بهش. صحبت من بیشتر اینه. برای نسل جدیدی هم که حالا درگیر کارن اینه که بله اگه میخواد بره خارج استفاده بکنه خوبم هست، درش بحثی نیست. اگر نمیخواد باز هم اینجا کلی فرصت هست تو ایران شما کار انجام بدی. من شاید تو بیش از 30 تا کشور کار کردم، یعنی پروژه انجام دادم، بالاخره میدونم، احساسم یه احساسی پیدا کردم مثلا با افراد و جامعه عوام مختلف. اما نهایتا همونجوری که یک فرزند وقتی که خیلی باسواد میشه پولدار میشه پدر مادرش رو فراموش نباید بکنه و هر موقع که اونا صدا زدن تو باید همون فرزند باشی برگردی، همین حس رو من نسبت به کشورم دارم و فکر میکنم اگر بشه این در واقع ما همه دلخوریایی که از شرایط داریم به کنار، اما حواسمون هم باشه از کجا اومدیم و اون رو بتونیم بهش بپردازیم، اون بالانس رو اگه بشه آدم برقرار کرد خوبم هست. آدم نمیتونه با گذشتهش و با پدر مادر و با کشورش قهر کنه. این قهر کردن هم یه دفعه از آگاهانه است، یه دفعه غیر آگاهانه است. یعنی شما ناراحتی، شاکی، این شاکی بودنه عملا چون مغز انسان داره پردازش میکنه، ببخشید طولانی هم شد این صحبت که میکنی، من مغزم داره پردازش میکنه. اگه مثلا من فرض کنم به مادرم توهین کنم یا پدرم توهین کنم به معنای اینکه حالا جدی قبولشون ندارم و احساس میکنم بد شده شرکت، یعنی این ناراضی ام که چرا من فرزند اینهام، یا من چرا ناراضی ام چرا تو این کشورم، مغز انسان داره پردازششو انجام میده. یعنی چی؟ میدونه که هر آنچه که به تو رسیده از همینجا رسیده. یعنی شما آنچه که هستی یا بیولوژیت از اینجا اومده، پس ژنت از همین مردم بوده، از همین راننده تاکسی با تو شباهت ژنتیکی داره، پدر مادرت که اصلا کاملا، هم آنچه که تربیت محیط بوده از اینجا یاد گرفتی. اگر شما با اون قهری و نفرت داری، با قسمت از خودت قهر داری و نفرت داری و این ناخودآگاه در وهله اول متوجه نمیشی، بعد خودت تحقیر میشی. یعنی هر کسی که من خیلی از ایرانی خارج کشورم باشون بودم، اونایی که خیلی نسبت به ایران نفرت پیدا کردن به هر قسمتش، عملا میدم به خودش هم نفرت پیدا کرده. یعنی اون آرامشه رو نداره. بپذیر آدم من ایرانی ام، اومدم دارم کار میکنم، یه سری چیزای نسل قبل به من یاد داده، من رشد داده، یه سری چیزا رو من وظیفمه که بهتر بکنم. فرزند منم یاد یه سری چیزا از من یاد میگیره، 10 تا ایراد میتونه به من بگیره و من کشور رو باید بهتر کنم. قهری نیست، ناراحتی هم نیست، افسوس هم نیست. طبیعتا آدم اگه بتونه کمک رو بکنه خوشحالم باید باشه.
خیلی عالی، ممنون علی جان، خیلی خوشحال شدیم باهات صحبت کردیم.
خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و مدت ها بود با همینجوری صحبت نکردیم.
مرسی.